أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. یکی از اهداف زیارت تقرب زائر به مزور و نزدیک شدن معنوی این دو انسان. زیارتنامه در واقع مذاکره یا درد دل یا معاشقه یا دلگویه هایی است که زائر با معذور خودش داره. این دلگویه ها و این دلسروده ها در واقع لحظه به لحظه زائر رو به زیارت شونده نزدیکتر میکنه. وقتی که از او تمجید میکنه، او رو ستایش میکنه و تعریف از او میکنه، هم خودش لذت میبره، چون ذکر محبوب و یاد محبوب برای محب لذتش از هر چیزی بالاتره. هم خودش از این دل سرودها لذت میبره، هم محبوب چون یه چنین محبی داره، خب او هم خوشحاله و او هم میپسنده. گاهی ممکن انسان خودش قدرت سرودن داشته باشه، خودش بتونه آنچه میخواد بگه رو بگه و خب میگه، خودش شاعره، خودش فهمیده، خودش ادیبه، خودش فرهیخته، مطالب رو میگه. گاهی نه، ممکنه خودش بلد نباشه که چطور اظهار ارادت بکنه، چطور اظهار محبت بکنه. دیگران بهش یاد میدن، از شعرهای دیگران استفاده میکنه، از سرودهای دیگران استفاده میکنه. مثلا فرسون از شعر حافظ استفاده میکنه، از شعر فرسون عراقی استفاده میکنه. برای زیارت خب ما غالبا، یعنی افراد عادی غالبا بلد نیستن که چی بگن، چطور بگن، و خود اونها به ما یاد دادن. خود اون زیارت شونده ها، خود ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن که شما اینگونه سخن بگید. زیارت جامعه کبیر محصول یه چنین فرایندی است. یک نفر مثل من و شما اومده خدمت امام هادی علیه السلام، گفته که من بلد نیستم که وقتی که میخوام با شما سخن بگم، میخوام اظهار ارادت بکنم، میخوام شما رو زیارت کنم، بلد نیستم چی بگم. میخوام یک مجموعه ای، یک دلسروده ای، یک دلگویه ای که زیبا باشه، همه چی توش باشه، اینها رو من یاد بدید. بعد امام هادی علیه السلام این زیارت رو سرودند و به او یاد دادن که وقتی میخوای بیای زیارت اینجوری سخن بگو، اینجوری عرض ارادت کن و اینگونه معاشقه شد. کلمه معاشقه کلمه خوبی نباشه، من هرچی خودم فشار میارم کلمه دیگه پیدا بکنم پیدا نمیکنم. حالا همون اظهار محبت، اظهار ارادت تو اینگونه به ما اظهار بکن و اینگونه سخن بگو اگر میخوای که در مراتب قرب بالا بیای و اگر میخوای که روحت به روح اون امامی که داری زیارت میکنی نزدیک بشه، این عبارت ها رو بگو. خب این زیارت در واقع محصول چنین فرایندش من خدمتتون عرض کردم. این مقدماتی که من میگم رو اگر جمع کنید در پایان یک مجموعه از خودم که قابل قبولی برای کل زیارت، نه حالا زیارت جامعه کبیره، برای کل زیارت پیدا خواهید کرد. شما از اول زیارت رو تعریف کردیم، حقیقت زیارت رو بیان کردیم، گاهی به آداب زیارت اشاره کردیم، گاهی به اعمال زیارت اشاره کردیم و گاهی به فلسفه زیارت چیه، اصلا زیارت چیه، زائر میخواد چیکار کنه، برای چی این حرفا رو میزنه، برای چی این همه راه میره، برای چی اینقدر علاقه داره که بعضیا دوستان همه عمرشون مثلا یک بار یه زیارت نصیبشون بشه، برای چی اینا رو دسته گلخته گفتیم، منتها پراکنده گفتیم، اگه جمع بشه، مقدمه ها جمع بشه، یه مجموعه خوبی میشه. بس ما رسید به این فراز اشهد انکم الائمه الراشدون، درسته؟ بله. خب بعد از این که به وحدانیت خدا شهادت دادیم که اصله، که محوره، که در واقع هم مبناست، هم اصل، هم هدف، هم راهکاره، اگه انسان بناست به جایی برسه، تنها مجرا و مسیرش توحیده، از هیچ جدی انسان به مقصد نمیرسه. مبنای همه کارهای ما باید توحید باشه، خدا محوری باید باشه، چه اخلاقمون، چه رفتارمون، چه باورمون، همه باید حول محور توحید باشه. به عبارت دیگه توحید در همه ابعاد وجودی انسان باید جریان داشته باشه. عقاید را اگه دقت کنید، توحید خودش توحیده، معاد هم توحیده، انا لله و انا الیه راجعون، هم مبدا ما خداست، هم مقصد ما خداست. نبوت هم توحیده، چون شما هر چه درباره نبوت میگید مقدمش توحیده، چون خدا حکیم است پس پیغمبر دارد، چون خدا لطف دارد پس پیغمبر دارد، چون خداوند رحمان و رحیمه پس پیغمبر. دقت بکنید میبینید که همه نبوت هم میشه همون توحید، امامت هم همینطور این نبوت. پس همه عقاید ما توحیده، عبادات ما هم همش توحیده، و هر جا توحید نباشه عبادت نیست بلکه سقوطه. اگر نماز درش توحید نباشه نماز نیست، گناهه، چون شرک دیگه، شرک خفیست. همه عبادات ما عبادت بودنشون به توحیده. اخلاق ما هم همینه. اگه از بنده بپرسید که حقیقت اخلاق چیه، انسان کی خوش اخلاق میشه، میگم زمانی که توحید در اخلاقش نهادینه شده باشه، یعنی خداگونه شده باشه. پس هم باورهامون، هم اخلاقمون، هم رفتارمون همش حول محور توحید معنا پیدا میکنه. خب توحید رو و خدا را بخوایم بشناسیم، تجلی توحید در نبوته، ولذا بعد از توحید ما شهادت به نبوت میدیم. نبوت در واقع تجلی یافته توحیده. صفات خدا در نبی متجلی میشه، پیامبر مظهر اسما و صفات خداست. پس اگه میخواییم که توحید رو در خارج متجلی ببینیم، باید بریم سراغ نبوت، و اساره نبوت امامته. بنابراین اگر ولایت نباشد توحید نیست. جمله‌ای که عرض کردم رو بعداً روش بیشتر تأمل داشته باشید. تجلی توحید در ولایته. اگر ولایت ایجاد شد، توحید در خارج متجلی شده و جلوه کرده. و به همین دلیل بعد از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر، به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم که من شهادت میدم شما امامید، امام رو هم قبلا معنا کردیم و درباره امام توضیح دادیم. بعد از این که گفت اشهد ان محمد عبده المنتجب اللهم صل علی محمد و آل محمد و رسوله المرتضى ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. حالا میگیم که و اشهد انکم الائمة الراشدون، من شهادت میدم که شما امامان راشد هستید. راشد گرچه صیغه‌اش صیغه اسم فاعله ولی صفت مشبهه. این گونه واژه‌ها مثل عالم، مثل عرض کنم که عارف، مثل عابد، اینها صیغه‌اش اسم فاعله اما معناش چیه؟ صفت مشبهه. عالم با ضارب فرق میکنه. میگن که اینجا کی ضارب بود، کی مضروب، کی زد، کی خورد، اونوش میگن ضارب، یه بار یه ضربه زده. اما عالم اینجوری نیست که یه بار یه علمی از خودش بروز داده باشه. به کی میگیم عالم؟ که علمش مستمر باشه، همیشه علم داشته باشه. به کسی میگیم عابد؟ که عبادتش مستمر باشه. پس عالم و عابد و راشد اینها صفت مشبهه. کسی که اون صفت درش استمرار داره، کسی که همیشه در وجودش رشد استمرار داره. و رشد یعنی این که انسان مقصد رو بفهمه، سود و ضرر رو کاملا تشخیص بده و به حدی از عقلانیت رسیده باشه که سود رو انتخاب کنه. به یه چنین شخصی میگن راشد یا رشید. رشد نقطه مقابل غیه، یعنی نفهمیدن، گمراهی، گم شدن، تشخیص ندادن. در سوره مارش قرآن در سوره در آیت بعد آیت رو سوره قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی آشکار شده، یعنی تو با هم متقابلن. در سوره مارش نساء هم داریم که و این آنست من هم الرشد، اگر از اینها رشد فهمیدید اون وقت اموالشون بهشون بدید. یعنی اگر کسانی بودن که سود و زیانشون رو میفهمیدن، راه رو بلد بودن و به سود خودشون عمل میکردن، اون وقت اموالشون بهشون بدید. یه بچه یتیم اگر دیدید که نمیفهمه که باید چیکار کنه، اموالش رو در راه نامناسب مصرف میکنه، اموال رختش قرار ندید. کی اموال بهش بدید؟ زمانی که ازشون رشد احساس کردید. آنستم من هم رشد، از اونها رشد دیدید، اون وقت اموالشون تحویل بدید. پس رشید نقطه مقابلش میشه صفی، کسی که راه رو بلد نیست، کسی که کارهای بیخرد غیر خردمندانه انجام میده. خب امام رشید است، امام راشده، یعنی پیوسته رشد در او هست، راه رو بلده، حق و باطل رو خوب تشخیص میده و از کنم سود و ضرر رو کاملا میفهمه و همه رفتارهاش بر اساس سود مادی و معنوی، دنیوی و اخروی است. خب این در واقع اقتضای امام بودنش هم همینه. اگر کسی راه رو بلد نباشه، راه رو از بیراه تشخیص نده، این که رشد پیدا نکرده. و اگر رشد نداشته باشه که امام نمیتونه باشه. عقل و منطق خوف میکنه کسی جلو باشه که راه رو تشخیص بده، سود و زیان تشخیص بده و بر اساس سود تصمیم بگیره. پس حتما اگر امام باشه باید راشد باشه، اگر راشد باشه او باید امام باشه نه غیر راشد. نداشته باشید از زمینه که امامت و رشد اینها لازمه همن. امام زمانی میتونه امام باشه که راشد باشه، و راشد فقط باید امام باشه نه غیر راشد. پس این دوتا به هم ملازمه دارن. خب شما امامان راشد هستید، المهدیون، شما هدایت شده هستید. مهدی اسم مفعول هست، هادی و مهدی، در واقع مهدوی که حالا وابش هست شده مهدی، یعنی هدایت شده. چند تا نکته اینجا هست. یه نکته این که خب ما به یکی از امامان میگیم مهدی، صاحب الزمان، امام عصر، حضرت حجت سلام الله علیه، ما بهش میگیم مهدی دیگه. اهل سنت هم میگن مهدی، اونم روایت فراوانی دارن که پیامبر فرمود که مهدی از فرزندان من، از حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در آخر زمان ظهور میکنه، جهان رو پر از عدل داد میکنه. همه اینها رو اهل سنت توی منابع معتبر روایشون دارن، تحت همین عنوان مهدی هم دارن، یعنی در واقع حجت آخر زمان رو بقیه طلاب رو تحت عنوان مهدی ازش یاد میکنن. خب امام زمان مهدیه، ما به امام رضا میگیم تو مهدی هستی، به امام صادق میگیم انتل مهدی، اینجا میگیم که اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون، من شهادت میدم شما مهدی هستید. پاسخ اینه که همه امامان مهدی هستند، همه رو خدا هدایت کرده و همه راه رو پیدا کردن، راه یافته هستن، چون اگه راه یافته نبودن که نمیتونن امام باشن. که کسی که راه رو بلد نباشه چطور میتونه امام باشه؟ پس باید هدایت شده باشه، باید راه یافته باشه تا بیفته جلو و مردم رو به مقصد برسونه. همه امامان مهدی هستن. این که امام زمان علیه السلام به این لقب مشهور شده، مثل بقیه ائمه علیهم السلام، وقتی میگیم امام صادق، مگه بقیه صادق نیستن؟ همشون صادقن. وقتی میگیم امام رضا، مگه بقیه رضا نیستن؟ میگیم جواد، خب همه جوادن، همه تقی هستن، همه نقی هستن، همه هادی هستن، همه باقرن. القاب رو همشون الاسوا دارن، به مناسبت هایی برای یکیشون اون لقب برجسته شده. مثلا فرض کن در قبال اون جعفر کاذب که جعفر کذاب که پیدا می شد، اون جعفر که امام صادق باشه شد چی؟ صادق. و یعنی همه ائمه علیهم السلام صادقن، همه مهدی هستن. منتها مهدی بودن امام زمان علیه السلام با توجه به این که جهان رو هدایت خواهد کرد، جهان رو به راه خواهد انداخت، این مهدی در امام زمان بیشتر تجلی میکنه مهدویتش. وگرنه همه مهدی هستن، همه امامان مهدی هستن. نخیر نخیر، همونطور که اسمشون آسمانیست، کنیشون آسمانیست، لقبشون هم آسمانیست. به امام رضا علیه السلام، به امام جواد علیه السلام عرض کردن که مردم میگن که لقب رضا رو مأمون عباسی به پدر شما داده. امام فرمود دروغ میگم، لقب لقب آسمانیست، این لقب رو خدا به پدرم داده، از آسمان این لقب نازل شده. عرض کردم اگر همه شما رضا نیستید، مگه شما همه تون رضا هستید؟ فرمود بله، ولی پدرم رو دوست و دشمن ازش راضی بودن، موافق و مخالف ازش راضی بودن، آسمانی ها راضی بودن، زمینی ها هم راضی بودن. بنابراین همونطور که اسمشون آسمانیست، همه اسم از آسمان اومده، القاب هم از آسمان آمده، لقب مهدی هم برای حضرت حجت سلام الله علیه از آسمان آمده. اما الان عرض بکنم که همه ائمه علیهم السلام مهدی بودن. مطلب دوم این که این هدایت یافتگی چه نوع هدایت یافتگیست؟ میدونید که هدایت ممکنه تکوینی باشه، ممکنه تشریعی باشه. خب همه ما تکوینن هدایت شده هستیم، چنانکه همه ما تشریعن هم هدایت شده هستیم. قرآن فرماید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. وقتی که هارون، وقتی که فرعون از حضرت موسی پرسید این پروردگار تو کیه، معرفیش کن، گفت پروردگار من کسیست که همه عالم رو خلق کرده و هدایت شده هم خلقشون کرده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، همه هدایت شده هستن. بنابراین تکوینا همه موجودات از جمله انسان هدایت شده، چنانکه تشریعا هم همه هدایت شده هستن. پیامبر که وقتی مبعوث میشد گزینشی که هدایت نمیکرد، که همه رو دعوت میکرد. جون نبودی پیغمبر بگی من فقط خوبا رو دعوت میکنم، فقط انسانهای خاصی رو دعوت میکنم، همه رو دعوت میکرد. پس همه هم تکوینن هم تشریعن هدایت شده هستن. پس چرا ما به ائمه میگیم شما مهدی هستید؟ پاسخ اینه که در تکوین ائمه علیهم السلام هدایتی دارن که دیگران ندارن، مؤید به روح القدسند. اونجا که در آیه کریمه آیه 33 سوره مبارکه احزاب آیه 33 سوره 33 میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این اراده که اراده تکوینی است خاص اهل بیت، با این اراده اهل بیت هدایتی دارن که دیگران ندارن. این هدایت تکوینی هست، این اراده اراده تکوینی هست و این خاص اهل بیت علیهم السلامه. و لذا با لفظ انما، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، چنان که تشریعا هم اونها هدایت رو کاملا پذیرفتن، بقیه نپذیرفتن یا درصدی پذیرفتن. وقتی که خداوند اونها هدایت کرد 100% قبول کردن و 100% پذیرفتن. چون پذیرفتن خداوند مراتب بالاتر هدایت رو بهشون داد. این مطلب رو من یه مقدار توضیح بدم چون خیلی هم سوال میکنن و توی قرآن فراوان داریم که یهدی من یشا و یضل من یشا. خب بعضی خیال میکنن که خداوند بعضی رو گمراه میکنه، یعنی به بعضی آدرس عوضی میده. اگه بهش مثلا به سمت شرق میگه شما به سمت غرب برید، این که معقول نیست. یه آدم عادی بد اخلاق هم این کارو بکنه همه سرزنشش میکنن، تو چرا مردم رو گمراه کردی؟ خدا خود بنداشو گمراه کنه. پس یضل یعنی چه؟ یضل یعنی گمراه میکنه. یهدی من یشا، هر کسی بخواد هدایت میکنه، و یضل من یشا، هر کسی بخواد گمراه میکنه. یعنی چه خدا گمراه میکنه؟ پاسخ اینه که در مرتبه اول خدا همه رو هم تکوینن هم تشریعن هدایت کرده است. این هدایت عامه، اینجا استثنایی وجود نداره. خداوند هم تکوینن ابولهب رو هدایت کرده، هم حمزه رو، اینا برادرن دیگه، سه برادر، هر دو رو تکوینن هدایت کرده. در وجودشون هدایت انسانی، فطرت انسانی در وجود هر دو هست. تشریعا هم هر دو رو هدایت کرده. پیامبر که مبعوث شد هم سراغ حمزه سید الشهدا رفت، هم سراغ ابولهب. طبعا ابولهب شد همسه دیوار به دیوار پیامبر بود، پیامبر بیشتر باش سر و کار داشت. هم ابولهب رو تشریعا هدایت کرد، هم حمزه رو. پس تا اینجا مساویان همه. خداوند همه بندگانش رو هدایت کرده، هم تکوینن هم تشریعن. از این به بعد بندگان خدا دو گروه میشن. یک گروه مثل ابوذر، مثل حمزه، هدایت تشریعی خدا رو قبول میکنن، به پیامبر خدا ایمان میارن. یک گروه مثل ابوجهل، مثل ابولهب، اینها قبول نمیکنن، زیر بار نمیرن. خداوند به اون دسته اول جایزه میده. جایزهش چیه؟ هدایت. میگه حالا که شما هدایت مرتبه اولو پذیرفتید، من یه درجه میارمتون بالاتر، تو مرتبه دوم هدایت قرارتون میدم. این نتیجه حسن استفاده از اختیار این هاست. به ابوذر و حمزه میگه حالا که شما هدایت پیامبر رو پذیرفتید، من مقامتون میارم بالاتر، ظرفیت هدایتی شما رو بیشتر میکنم، این پله دوم هدایت رو هم به شما میدم، به اون کسانی که با سوء اختیار خودشون هدایت خدا رو نپذیرفتن، پیامبر خدا رو تکذیب کردن، مثل ابو جهل و ابو لهب، خداوند این هدایت رو نمیده، هدایت پله دوم رو بهشون نمیده. به این عدم الهدایه قرآن چی میگه؟ یذلو. یعنی این مرتبه رو بهشون نمیده، منطق هم همین حکم میکنه و حکمت خدا هم اقتضاش همینه که وقتی مرتبه اول رو نپذیرفتن دیگه مرتبه دوم برای چی؟ به این ندادن هدایت مرتبه دوم میگه یذلو. خب حالا امام که مرتبه اول رو 100% پذیرفته، خدا میارش مرتبه دوم، مرتبه دوم رو 100% قبول میکنه، میارش مرتبه سوم، همینطور تشریعا هم امام مهدی میشه. امیدوارم که دوستان خواهر گرفته باشن مطلب رو که من چی عرض کردم. خب پس ائمه علیهم السلام همشون مهدی هستن، به هدایت الهی و راه یافته هستن، هم تکوینن، چون علاوه بر اون هدایت تکوینیش همه بندگان خدا دارن، یک اراده خاصی هم خداوند نسبت به اینها داشته که در آیه 33 سوره احزاب بهش اشاره شده. پس تکوینن اینها هدایت یافته ترن و هم تشریعن که عرض کردم چون هدایت تشریع اولی رو کاملا قبول کردن، خداوند مراتب بالاتر هدایت رو هم بهشون داده. این هم یک نکته که منظور از مهدی بودن ائمه علیهم السلام چیه. نکته سوم این که هر کس هر چه دارد از خداست، فقط خداست که حالی مطلقه، بقیه هر چه باشن باید مهدی باشن به هدایت خداوند متعال. به عبارت دیگه امام در واقع هدایتش تماماً از خداست، خدا حادیث مطلقاً و امام هم بیشترین ظرفیت دریافت این هدایت رو داره، در نتیجه امام میشه مهدی. اون نکته دوم تا حدی مطلب رو روشن کرد. المعصومون سومین صفتی که برای ائمه علیهم السلام بعد از راشدون و مهدیون ذکر کرده، معصومون. شما معصومید، اسمت به معنای نگه داشتن و حفظ کردن هست. در آیه کریمه داریم که به پیامبر می‌فرماید که یا ایها النبی، یا ایها الرسول، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. و الله یعصمک من الناس، خدا تو رو نگه میداره از مردم، نگران مردم نباش، مردم نمیتونن دینت رو از بین ببرن، منافقین نمیتونن کاری کنن، خدا نگرد میداره. این آیه که نازل شد بعد از اون دیگه پیامبر عرض کنم که پاسداری خودش رو تعطیل کرد، چون قبل از این آیه البته حدود 70 روز قبل از رحلت پیامبر نازل شده، یعنی آخرای عمر پیامبر نازل شد این آیه عرض کنم که تبلیغ. تا اون زمان وقتی پیامبر تو مسجد ملاقات داشت یا جای دیگه، امیر المومنین ازش پاسداری میکرد. یه ستونی زمان تو مسجد النبی هست، استوانت الحرس، اگه دیده باشید بالا نوشته استوانت الحرس، اونجا جایی بود که حضرت علی علیه السلام میستاد بالا سر پیامبر، در حالی که شمشیر دستش بود از پیامبر حراست و پاسداری میکرد. این آیه که نازل شد بهش فرمود دیگه نمیخوام، یه خدا قول دادش کار کنه. پس یه اسمای نگه میدارد، حفظ میکند، پاسداری میکند. این در لغت اسمت یعنی حفظ و نگهداری. در اصطلاح بنده اسمت رو اینجوری تعریف میکنم، موهبتیست الهی که معصوم رو از گناه و اشتباه حفظ میکنه. اینجا چند تا نکته توشه. یکی این که جنس این تعریف همون حفظ کردنه، همون اسمه ای اسمه که گفتیم اسمت یعنی حفظ کردن، گفتیم یک محبت الهیست که معصوم رو از گناه و خطا حفظ میکنه. پس جنس تعریف اینجا چیه؟ حفظ کردن هست. مطلب دوم این که از این تعریف ما برمیاد که عصمت اعطایی است نه اکتسابی. البته ما دو نوع عصمت داریم، یه عصمت اکتسابی هم داریم. بعضی ها با تلاش خودشون، با حفاظت و نگهبانی از خودشون به مقام عصمت میرسن، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، مثل ابوالفضل عباس ما معتقدیم که به مقام عصمت رسیدن، مثل علی بن حسین که در کربلا شهید شدن. این عصمت عصمت اکتسابیه، این عصمت موضوع بحث ما نیست. این معصومین که اینجا اومده با اون عصمتی در حضرت معصومه سلام الله علیها بود متفاوته. بعضی از علمای ما هم به این مقام رسیدن. جزاله بزرگ می‌فرمود من به حال رسیدم که اگه در خواب چشمم به نامحرم بیفته شما می‌بندم. حتی در خواب هم این قدرت رو پیدا کرده خودش رو حفظ میکنه. خب این خودنگهداری که در بعضی از انسان‌های معمولی هم هست، در علما هم در بعضیشون هست، اینم عصمته. چنانچه من و شما از خیلی از گناهان 100% معصومیم. از بسیار از گناهان ما فکرش هم نمی کنیم. پس نسبت به اون گناهان ما هم چی هستیم؟ معصوم. این عصمت موضوع بحث ما نیست. ما گفتیم موهبتیست الهی. غیر از اونه که انسان با اراده خودش و با دست خودش، با تمرین و ممارست خودش رو از گناه نگه داره. نکته بعد این که از این تعریف ما برمیاد که عصمت دو شاخه میشه، عصمت عملی و عصمت نظری یا عصمت علمی. عصمت عملی میشه همون مسئولیت از گناه، عصمت نظری میشه مسئولیت از خطا و اشتباه که ما هر دو تو تعریف آوردیم. نکات دیگه هم تو این تعریف هست. این تعریف به نظرم تعریف بسیار خوبی است. ما بسیار از شبهات مربوط به عصمت رو با همین تعریف جواب میدیم. هر کس نسبت به عصمت پیامبران یا امامان شبهه مطرح میکنه، حرفی میزنه، ما اول تعریف میکنیم عصمت رو، میگیم عصمت اینه. خب نسبت به این عصمت شما چه حرفی دارید؟ آیا اونها گناه انجام دادن؟ آیا خطایی کسی ازشون اشتباه کردن؟ مثلا فرض کن راه خدا را بد به مردم معرفی کردن، مردم رو گمراه کردن. خلاصه این تعریف خیلی کوتاه، منضبط و تعریف خوبی است. خب این هم تعریف عصمت، عصمت اعطایی. امام و پیغمبر از نظر ما عصمتشون مطلقه، قبل از امامتشون، بعد از امامتشون، قبل از بلوغشون، بعد از بلوغشون، از گناه کبیره، از گناه صغیره، از گناه عمدی، از گناه سهوی، از کذب و زنا، از غیر کذب و زنا. اینا که عرض می‌کنم همش طرفدار داره ها. این شغلی که دارم میگم چیه؟ همش صاحب نظر داره، از اهل سنت، از اشاعره و معتزله، هر کدام یکی از این شاخه ها رو انتخاب کردن. مثلا میگن که از گناه کبیره معصومن، از گناه صغیره معصوم نیستن. از قبل از بعثت معصوم نیست پیغمبر، بعد از بعثت تازه معصوم میشه. یا میگن که از گناهان عمدی معصومن، از گناهان سهوی معصوم نیستن. بعضیشون میگن از کذب و زنا فقط معصومن، از بقیه گناهان دیگه معصوم نیستن. بعضیشون هم مطلقاً میگن اصلا عصمتی وجود نداره. حشفی از اهل سنت مطلقاً اصلا عصمتی وجود نداره. حالا اینکه من شقوق مختلف رو گفتم، میخواستم همه نظرها رو رد کرده باشم و گفتم ما قائل به چی هستیم؟ عصمت مطلق. ما قائل به عصمت مطلق برای امام و پیامبر هستیم. در دوران کودکی هم شما ببینید که هم معصوم است علمن، هم معصوم است عملن. امام جواد خب 8 سالگی به امامت رسید، هم علمن معصوم بود، هم عملن معصوم بود. خب حالا راجع به عصمت بحث زیاده، دلایل عصمت و هر کدام از این شاخهای عصمتی من عرض کردم باز شاخهای متعدد میشه. مثلا شاخه عصمت علمی خودش به 4 شاخه باز تقسیم میشه: عصمت در عقاید، عصمت در دریافت پیام الهی، عصمت در حفظ پیام الهی، عصمت در ابلاغ پیام الهی. همین شاخه ها باید باشه در معصوم، که اینها بحث مفصل تری میخواد. نه خیر، ترک اولا خلاف عصمت نیست، چون ترک اولا گناه که نیست، ما گفتیم از گناه مسئول باشه. گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. اگر شما احکام خمسه تکلیفیه رو با حیث فعل و ترک در نظر بگیرید، چند صورت به وجود میاد؟ 5 صورت دیگه. تست هوش ها، یه بار دیگه تکرار کنم سوال رو. احکام خمسه تکلیفیه رو با حیث فعل و ترک در نظر بگیرید، چند صورت به وجود میاد؟ 10 صورت به وجود میاد. 5 ضرب در 2 میشه چی؟ 10. از این 10 صورت 8 صورتش با عصمت منافات نداره، 8 صورتش گناه نیست، فقط 2 صورتش گناهه: انجام حرام، ترک واجب. خب انجام واجب اشکال نداره، ترک حرام اشکال نداره. انجام مباح و ترکش، انجام مکروه و ترکش، انجام مستحب و ترکش، این 8 صورت چیه؟ خلاف عصمت نیست، فقط اون 2 صورت خلاف عصمته. و ترک اولاد تو این حوزه 8 صورت باقی مونده معنا پیدا میکنه. خیلی خوب، بحث عصمت بحث بسیار مفصلی است. ما انشاءالله در بحث عقاید که تو جلسه بعد داریم برسیم به بحث نبوت و امامت، اونجا مفصل تر انشاءالله راجع به عصمت، دلایل عصمت و عرض کنم که دفع بعضی از شبهاتی که درباره عصمت هست، اونجا بیشتر انشاءالله وارد بحث خواهیم شد. المکرمون، این صفت چهارمی است که برای امامان ما شهادت میدیم. ما شهادت میدیم شما امام هستید، یک امامانی که راشدید، مهدی هستید، معصوم هستید و مکرم هستید. مکرم یعنی بزرگ داشته شده. اینم باز اسم مفعوله، اسم مفعولی که معنای باز صفت مشبهه میاد، کسی که پیوسته تکریم میشود، پیوسته بزرگ داشته میشود. کی اونها رو تکریم کرده؟ خدا. خدا میفهمد و کرم نابنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. خب خدا اولاد آدم رو تکریم کرده، بعضیا بچه آدم چیه؟ نیستن، اونا که تکریمشون نکرده که. بعضی از انسان ها واقعا اولاد انسان نیستن. خب ائمه علیهم السلام والاترین انسان ها هستن، شریفترین انسان ها هستن، پس پیوسته مورد تکریم خداوند متعال هستن. این یک نکته که شما مکرمید، عزیزید پیش خدا. نکته دوم این که خب این راه های کرامت چیه؟ به عبارت دیگه چطور میشه که انسان به کرامت برسه؟ در یک کلمه پاسخش اینه که انسان باشه. هرچ انسان تر باشد کریم تر است، در یه جمله. و کرمنا بنی آدم، ادامهش هم داره، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. هرچه که انسان تر باشد بزرگوارتر خواهد بود، عزیزتر خواهد بود در کل نظام آفرینش و پیش خالق عالم عزیزتر خواهد بود. اما بخواییم یه مقدار ریزترش بکنیم که اسباب کرامت رو ریزتر بخواییم دربارش صحبت کنیم، یکیش تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هرچه تقوای انسان بیشتر باشه کرامت بیشتری داره، پیش خدا عزیزتره. خداوند انسانهای با تقوا رو تکریم میکنه. به این صورت هم از عزیزترین شما، با کرامتترین شما پیش خدا با تقواترین شما هستن، که نتیجه میشه هرچه تقوا بیشتر کرامت و بزرگواری بیشتر. یکیش علمه، علم انسان رو بزرگوار میکنه. هرچه علم بیشتر باشه بیشتر مورد تکریم خواهد بود. ممکنه جهال نفهمن، تکریم نکنن، اما عقلا و خود خالق عقل که خدا باشه، اون شخص رو تکریم خواهد کرد. ولی زمان میبینید که دو رکعت نماز عالم پیش خداوند از 70,000 نماز عابد ارزشش پیش خدا بیشتره، یک عبادت عالم از ده ها و صد ها هزار عبادت عابد پیش خدا ارزشمندتره. چرا؟ چون پیش خداوند علم ارزشه، علم کرامت و بزرگواری است. خود عبادت هم تکریمه، هر چی انسان بیشتر اهل عبادت باشه بزرگوارتر خواهد بود و عزیزتر خواهد بود. ایمان هم انسان رو عزیز میکنه، هرچی ایمان انسان بیشتر بشه عزتش بیشتر خواهد شد. همینطور پاکی، هل یستوی الخبیث و الطیب، انسان‌های پاک و انسان‌های ناپاک با هم مساوی هستند؟ یه خانومی که هم خودش پاکه هم جامعه رو پاک نگه می‌داره، با اون خانومی که خودش آلوده جامعه رو هم به میکروب‌های خطرناکی آلوده می‌کنه، این بی‌حجابی‌ها و این از کنم که بی‌مبالاتی‌هایی که بعضی از خانم‌ها می‌کنن در واقع آلوده کردن جامعه هست. یه وقت به میکروب وبا جامعه آلوده میشه، حالا طرف با بیماری که اول انسان رو رسوا میکنه بعد انسان رو میمیرنده. میدونید که بیماری وبا اول انسان کلن رسوا میشه بعد میمیره، اما خب جسمش مرده، روحش که نمرده، روحش زنده است، روحش هست. اما وقت روح انسان میمیره، اون میکروب هایی که از بیهجابی و بدهجابی در جامعه پراکنده میشه روح انسان‌ها رو میمیراند، روح انسان‌ها رو نابود میکنه و این خیلی خطرناکتر از اون وباست. یکی میاد آب یه شهر رو به میکروب وبا آلوده میکنه، خب این گناه بزرگی کرده، ولی نتیجه میشه جسم انسان‌ها از بین میره. ولی کسی که میاد تو جامعه با نوع پوششش، با نوع رفتارش، با نوع آرایشش جامعه رو پر از میکروب شهوت میکنه، پر از میکروب انحراف و فحشا میکنه، این خیلی خطرناکتر از اولیست. چون خانه رو متلاشی میکنه، بچه ها رو یتیم میکنه، نمیدونم بچه ها رو بیتربیت میکنه، بچه ها رو جانی و مجرم خطرناک میکنه، این خیلی خطرناکتر، خیلی بدتر از اون اولی. خلاصه این که پاک بودن خودش کرامت و بزرگیست، بزرگواریست. خب ائمه علیهم السلام همه این چیزها رو داشتن، پس بزرگوار بودن، عالم بودن، با تقوا بودن، مؤمن بودن، مجاهد در راه خدا بودن، که جهاد در راه خدا هم بزرگواری میاره. همه اسباب کرامت در ائمه علیهم السلام جمع بود، پس امامان مکرمن. این یک نگاه که امام از اونجا که امامه بزرگواره، از اونجا که امامه مورد تکریم خداست. مطلب دوم این که امام عدل قرآنه، هم در حدیث ثقلین داریم هم دلایل دیگه داریم. خب وقتی قرآن کریمه امام هم کریم میشه، که از صفات قرآن، که از صفات قرآن کریم بودنشه دیگه. قرآن کریم، حتی رو جلد بعضی از قرآن هم نوشته شده قرآن کریم است. ادل قرآن هم که امام باشه کریمه. از راه سوم هم میشه به مطلب نگاه کرد، خداوند کریمه. اقرأ و ربک الاکرم، کریم ترین. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگر خدا کریم است، خلیفه خدا اون هم باید کریم باشه و کریم است. امام خلیفه خداست، امام قائم مقام خدا بر زمینه. کرامت خداوند در امام جلوه میکنه، امام مظهر اسم کریم است. خواهر بابا هستن؟ یه مقدار دقیقه، نقطه آخر دارم از بکنم، یه مقدار دقیقه. چون خداوند کریم است و امام مظهر تام اسماء و صفات خداست، پس امام میشه مظهر هو الکریم، میشه مظهر کرامت خداوند متعال، پس امام کریمه، پس میشن مکرم و کریم و مورد کرامت. این هم یه نگاه سومی که از سه راه کرامت امام رو بیان کردیم. یکی این که اسباب کرامت رو بررسی کردیم، دیدیم همه اسباب کرامت چیه؟ در امام، در اوج خودش هست، پس امام میشه کریم. و دوم این که گفتیم امام عدل قرآنه، صفات قرآن و امام با هم تطابق دارن، اگر قرآن کریم است امام هم باید کریم باشه. و سوم عرض کردیم که کریم از صفات اسماء و صفات خداست و چون امام مظهر تام اسماء و صفات خداست، پس امام هم باید کریم باشه. خب این هم صفت بعدی که مکرمون باشن، المقربون. این صفت پنجمی است که برای ائمه علیهم السلام بیان میشه. شما مقربید. باز علل و اسباب قرب همون علل و اسباب کرامت. اول راجع به قرب من صحبت کنم که قرب به معنی نزدیکیه، نزدیک بودن دو چیز، اینوش میگن قرب. و قرب دو نوع هست، قرب مکانی و قرب معنوی. مثلا ما میگیم که مرکز ما فرض کنید که به بهارستان نزدیکه، میگیم قریب نسبت به بهارستان. یا میگیم خونه ما به قرب مثلا مدرسه، در قرب مدرسه، کنار مدرسه، نزدیک مدرسه، این قرب قرب مکانی است. و یک قرب قرب معنوی است. دو نفر از لحاظ معنوی کاملا به هم نزدیکن، در حالی که از لحاظ مکانی یکی ممکنه شرق عالم باشه یکی غرب عالم. اویس قرن به پیامبر از لحاظ معنوی چی بود؟ نزدیک بود. از لحاظ مکانی چی؟ دور بود. او در یمن بود، پیامبر در مدینه. اما از لحاظ معنوی انقدر نزدیک بود که از خیلی از اصحاب نزدیک پیامبر اویس به پیامبر نزدیکتر بود. خیلی از مردم زمان ما به پیامبر نزدیکترن از کسانی که همراه پیامبر بودن. عمو پیامبر بود، همسایه دیوار به دیوار پیامبر بود. سلمان فارسی به پیامبر نزدیکتر بود یا ابولهب عمو پیامبر؟ به لحاظ مکانی عمو پیامبر، چون همسایه دیوار به دیوارش بود. به لحاظ معنوی چی؟ سلمان از اصلا ابولهب که نزدیک پیامبر نبود، 180 درجه پیامبر فاصله داشت، دور بود از پیامبر. ولی سلمان فارسی مقام رسید فرمود سلمانو من اهل البیت، جزء اهل بیت محسوب میشه. این قرب قرب معنویه. این قرب دیگه محدودیت زمانی و مکانی نداره. ما از لحاظ نژادی و از لحاظ زمانی و از لحاظ مکانی از پیامبر خیلی فاصله داریم. زمانن 1400 سال فاصله داریم، مکانن هزاران کیلومتر فاصله داریم. نژادن تازه اگه فرزند پیامبرم باشیم 40-50 تا بیشتر، حدود 100 پشت، نه 100 پشت نه. حالا باید حساب کنم، خیلی فاصله داریم ولو فرزند پیامبرم باشیم. اما از لحاظ معنوی میتونیم از اون افرادی که با پیامبر بودن، عمو پیامبر بودن، کنار پیامبر بودن، شب روز با پیامبر بودن، حتی بعضی از رحلت پیامبر هم ممکنه همون دور برا باشن، ما چیه؟ خیلی از اونها میتونیم نزدیکتر باشیم. این قرب راهش بازه. و این حقیقت درسته که میگیم قربتن الالله، معنی مکانیش که منظور نیست، چون خداش مکان نداره که. میگیم دو رکعت نماز میخوانم چی؟ قربتن الالله. این قربتن یعنی قربت همین قربه، قرب مکانی که معنا نداره، چون خدا که مکان نداره که. پس این قرب همین قرب معنوی است. یعنی این نماز منو به اندازه که نمازم ارزش داشته باشه به خدا نزدیک میکنه. یعنی اون صفات الهی به وسیله این نماز در من ایجاد میشه، من خدایی تر میشم، به خدا نزدیک تر میشم. معنی قرب خدا اینه. خدا عالم است، هر چه انسان علمش بیشتر بشه چی میشه؟ به خدا نزدیک تر میشه. خدا رحمان و رحیم است، هر چه رحمت انسان بیشتر بشه به خدا نزدیک تر میشه. خدا قادره، هرچه قدرت انسان، مثلا قدرت معنوی انسان بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. خدا خلاقه، همینطور هرچه این صفات در انسان تقویت بشه، بیشتر بشه، به خدا نزدیکتر میشه. این قرب همون قرب معنوی است. خب این که به امامان میگه مقرب، مقربه به قرب چی هم؟ معنوی. مقرب کی؟ مقرب خدا. امامان به خدا نزدیکن، مقرب خدا هستن. عرض کردم که اسباب قرب هم تقریبا همون اسباب کرامته. عبادت باعث تقرب میشه. الصلاتو قربان و کل تقی. نماز قربان هست. زکات هم قربانه. قربانی هم قربانه. اصلا به همین دلش میگن قربانی. به اون گوسفندی که ذبح میکنن چرا میگن قربانی؟ چون باعث تقرب انسان میشه. روزه هم قربانه. پس عبادات همه قربانن، مخصوصا واجبات. در ترمهای گذشته ما اون حدیث قرب نوافل و قرب فرائض رو براش ما خوندیم که هیچ چیز همچون واجبات بنده رو به خدا نزدیک نمی‌کنه. بعد به دنبالش داره که لا یزال یتقرب بی العبد بالنوافل، تا اینکه من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، من میشم زبانش. بنده همواره با نمازهای عبادات مستحب به من نزدیک و نزدیکتر میشه، تا اینکه من میشم چشمش، با چشم من نگاه میکنه، با زبان من سخن میگه، با دست من در عالم تصرف میکنه الی آخر. یعنی انسان با عبادت چی میشه؟ خداگونه میشه، به خدا نزدیک میشه. حالا واجبات سریعتر، مستحبات هم با سرعت کمتری. پس عبادت وسیله قرب میشه. حالا چه واجبات که سریعتر و بیشتر عمل میکنن، چه مستحبات. همینطور صفات پسندیده مثل علم، مثل جود و بخشش، اون صفات پسندیده باعث تقرب انسان به خدا میشن. همینطور ایمان و باورهای صحیح انسان. آنچه که اونجا گفتیم اینجا هم عیناً در جریان هست. مطلب بعدی که باید عرض بکنم اینه که در سوره مبارکه واقعه انسان‌ها به سه گروه تقسیم میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فكانت هواء منبسا فكنتم ازواجا ثلاثه. شما سه گروه، سه زوج میشید. فکنتم ازواجا ثلاثه، فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. سه گروه، اصحاب الیمین اونایی که پر یمن و برکتن، دست راستی ها، دست راست نه بین دست راستی که دست راست سیاسی نه، اصحاب الیمین یعنی کسانی که صاحب میمنتن، صاحب برکتن، دست راست هم چون قدرتش بیشتره بهش میگن یمین، چون پر برکت داره بهش چی میگن؟ یمین. اصحاب المشعمه یعنی کسانی که شومن، کسانی که خودشون شومن، اطرافیانشون هم به شامت دوچار میکنن. و سابقون که اینها مقربن. به این سه گروه قرآن افراد تقسیم کرده. بعد میگه که هر کدام تکلیفشون چه خطوه. همین سوره و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. این مطلب من برای مطرح کردم که خیلی سوال میکنن که چرا باید سابقون از امتهای گذشته زیاد باشن، از امت آخر زمان که ما باشیم کم باشن، در حالی که خب ما در این امت افرادی داریم که خیلی از اونها مقامشون بالاتره. چرا قرآن فرمود سلط من الاولین و قلیل من الاخرین در مورد سابقون دیگه، و سابقون از سابقون رو آیش المقربون فی جنات نعیم سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. نسبت به اصحاب شما می فرمود سلط من الاولین و سلط من الاخرین. اصحاب الیمین، اصحاب الیمین عده زیادی از امتهای گذشته هستن و عده زیادی هم از چی؟ از این امت آخر زمان که ما باشیم. این سوال زیاد مطرح میکنن که خب چرا باید اینجوری باشه که ما با اینکه از هر حیث این امت، امت آخر زمان خیلی بالاتر از امتهای گذشته هست، هم عقلانیت و معرفتشون، هم شعورشون، از هر حیث، چرا باید این امت کم باشن، یعنی سابقون مقربون از اینها کم باشن؟ پاسخش اینه که سابقون معناش سبقت گیرندگانه. اگر ما فقط همون پیامبران صاحب شریعت حساب کنیم، پیامبران اولوالعزم حساب کنیم، چند تا میشن؟ 5 تا. اگر سبقت گیرندگان رو هم تا 3 تا حساب کنیم، یعنی توی این مسابقه اول، دوم و سوم رو حساب کنیم، جایزه بدیم، بقیه‌اش کار کنیم کنار بذاریم، خب امت آخر زمان یک امته. برندگانش چند نفر میشن؟ نفر اولش یه نفر میشه. اگر 3 تا حساب کنیم چند تا میشن؟ 3 تا. اونا چند تا میشن؟ حساب خانم زه 12 تا میشن دیگه. 4 3 تا، چون همه 5 تا میشن، یکیش ماییم. این 3 تا رو کنار بذارید، 4 تا دیگه باقی میمونه. اون 4 تا هم ضرب در 3 کنیم میشه 12 تا. 12 تا بیشتر یا 3 تا؟ خب پس سابقون امتهای قبل چی میشن؟ تازه ما فقط اول از ما رو حساب کردیم. ما اگه برامو پیامبران مرسل حساب کنیم، سبقت گیرندگان به پیامبران مرسل باید 3 ضرب در 313 بشه، در حالی که امت اسلام میشه 3 تا. اگه یه نفر حساب کنیم، سبقت گیرندگان به پیامبران اولوالعزم غیر پیامبر اسلام چند نفرن؟ 4 نفر. امت پیامبر چند تا؟ خب یکی بیشتر یا 4 تا؟ پس اونها سلطون من الاولین و قلیل من الاخرین. مقرب و سابق در امت اسلام مسلمن علی ابن ابی طالب و امیرالمومنین علیه السلام بدون تردید. اگه کسی غیر از این گفته، فقط از او غرض و با 2 خروار سریش خواستن چیزایی بچسبونن به اسلام که نمیشه چسبان. این که ایشون نمیدونم جوان بوده، نوجوان بوده، اینا که حرف نشد که. وقتی که پیامبر دعوتش کرده، پیامبر دستشو گرفته میگه این وزیر منه، این جانشین منه، ازش اطاعت کنید. در همون یه مدت رو دارم عرض میکنم، وقتی داشتن از خونه میرفتن بیرون، سر به سر ابو طالب میذاشتن، گفتن دیدی که محمد چی گفت؟ بهت گفت از این بعد باید از فرزند علی اطاعت کنید. یعنی پیامبر فرمود بر شما واجب است همون که از من اطاعت میکنید از علی اطاعت کنید. بعد ما میگیم علی بچه بود، کوچک بود، نمیدونم این حرفا چیه. پس ایمانش ارزشش مثلا به اندازه ایمان فلانی نیست. خلاص این که سابق هم نقلن هم اعتباراً و عقلاً امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است بدون تردید در امت اسلام. در امت‌های گذشته هم خوب بودن، یوشع ابن نون، شمعون صفا، اینها یوشع در امت یهود، شمعون در امت حضرت مسیح، اینا بودن، اینا سابق بودن در امت‌های گذشته. پس سابقون امت‌های گذشته عددن از سابقون امت آخر زمان چی میشه؟ بیشتر میشه. اما آیا سابق مساوی است با مقرب و مقرب مساوی است با سابق، طوری که اگر سابق نبود مقرب هم نیست؟ نه، اینجوری نیست. امام حسن مقرب تر است یا یوشع ابن نون 100% امام حسن مقرب تر است. امام حسن سابق نیست، چون زمان پیامبر مبعوث شده امام حسن از متولد نشده، امام حسن در سال سوم هجری متولد شده، یعنی 15 سال بعد از بعثت پیامبر. خب نمیتونه سابق باشه، 15 سال از دعوت پیامبر گذشته که امام مجتبی متولد شده. امام حسین سابق نیست، اما مقرب چی؟ هست، بلکه در رأس مقربانه. از اینجا میخوام به این نتیجه برسم که برخی از اصحاب الیمین مقربند، بلکه مقربترند از سابقون امتهای گذشته. برخی از اصحاب الیمین که سابق نبودن، سبقت نداشتن از دیگر، برخی از اصحاب الیمین که سابق نبودن از امت آخر الزمان مقربترند از سابقون امتهای گذشته. مثالش هم عرض کردم، امام حسین علیه السلام قطعا مقربتر است از همه سابقون امتهای گذشته. پس امامان گرچه سابق به این معنا نبودن، سابق به معنای سبقت زمانی، اما سابق به معنای واقعی بودن یک، و مقرب به هر معنایی بودن دو. اینجاست که ما میبینیم که برخی از علمای ما در حد انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء گذشته، مقامشون میره بالا. پیامبر فرمودن علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل. حالا افضلشو من دقت نکردم، البته هست، ولی من باید بررسی میکردم، ولی این کمبیا فراوان داریم که این دیگه درش تردید نیست، فریقه نقل کردن. پس اینا در مقرب بودن و در سابق بودن به معنای معنویش، نه تنها از کسانی که به پیامبر ایمان آوردن بالاتر رفتن، که به خود پیامبر رسیدن، که شدن علما امتی کمبیا بنی اسرائیل. خلاصه عرضم این شد که امامان علیهم السلام مقربند به هر معنا، مقربترینند به هر معنا. و سوره مارکه متففین باید باشه که مقربین رو از تسنیم براشون نوشیدنی در نظر گرفته. امامان علیهم السلام مقرب بودن به هر معنا و سابق بودن به معنای معنویش، گرچه به معنای ظاهری نمیتونستن سابق باشن، چون امام هادی علیه السلام قریب 200 سال بعد از بعثت پیامبر متولد شده، چطور میتونه سبقت گرفت باشه به امام پیامبر؟ حالا من امام حسن و حسین رو مثال زدم که اینا در سال سوم هجری متولد شدن، یعنی 15 سال بعد از بعثت نمیتونستن سبقت بگیرن به امام و پیامبر به لحاظ زمانی، اما به لحاظ معنوی چی؟ 100% سبقت گرفتن. و امیر المومنین هم که هم سابق زمانی است، امیر المومنین هم به هر معنا سابقه، هم زمانی، هم رتبی، هم ترتیبی، او از همه سبقت گرفته. خیلی خوب، پس مقرب رو ما یه مقدار معناش توسعه دادیم. در سوره واقعه به نظر می آمد که اول باید سابق بود تا چی بشه؟ مقرب باشه. ما گفتیم نه، ملازمه نیست، اثباتش یک نفع معدا نمی کنه که میگیم که سابقین مقربن، معناش اینه که غیر سابقین دیگه مقرب نیستن. چرا نیستن؟ پس کسانی هستن که به لحاظ زمانی سبقت نگرفتن ولی مقرب هستن. باز تأکید میکنم که بود و این خیلی ها رو گمراه کرده. خیلی ها میگن خب چرا ما که امت آخر الزمان، 12 امام ما، یعنی اینها مقرب نیستن، اینها چرا باید امت اسلام کم داشته باشد؟ سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. این سلت به لحاظ تعداده، طبیعی است که تعداد باید کمتر باشه. وقتی اونها 4 تا هستن ما یکی، خب 4 تا بیشتر از یکی است دیگه. 4 3 تا 12 تا از 3 تا بیشتر، اینا که دیگه بدیهیه. اما آیا ملازمه هست بین سابق و مقرب؟ خیر، چه بسا کسی که سابق نباشد مقربتر از هر مقربی باشد. نمونش امام مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام. خب ما اسباب قرب رو گفتیم، معنای مقرب رو هم گفتیم، این کافی باشه این مقدار. ال از هر حیث سابق بود، چون اول از همه، اینو همه اهل سنت گفتن، البته بی غرضاشون گفتن، به جز افرادی مثل ابن تیمیه و وهابیا که اونا رو ما غرض مغرض میدونیم، بقیشون گفتن. این جناب نسائی که میدونید یکی از مؤلفان صحاح سته، نسائی است که سنن کبیر رو تألیف کرده، چون کتابی درباره امیرالمومنین نوشته تحت عنوان عنوان کتاب اینه: خصائص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه. به قول خودش این کرم الله وجهه، اونها میگن کرم الله وجهه، اونها به بقیه صحابه پیامبر میگن رضوان رضی الله عنه، به امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه، میگن چون خدا از او که راضی هست، ما نباید بیم راضی باش، باید بگیم که کرامتش بیشتر بشه، بیشتر خدا او رو بزرگ بدارد. حالا این کتابشون اینه: خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه. این کتاب 12 فصل داره، تو هر فصلش یکی از صفات و خصوصیات مولا رو از آیات و روایات ثابت کرده ایشون. یک فصلش اول من اسلم، اولین کسی که مسلمان شده، اول من آمن، اولین کسی که به پیامبر ایمان آورده، اول من صلا، اولین کسی که نماز خونده. اینا که حرف ما که نیست، دانشمنده که اصلا از مؤلفان صحاح سته هم محسوب میشه، فرد کوچیکی هم نیست. به هر حال امیرالمومنین هم از لحاظ زمانی، هم از لحاظ مقامی، هم از لحاظ ترتیبی، از هر حیث حساب کنیم هم مقرب است هم سابق. سابق است و مقرب، روایت در این زمینه خیلی زیاد داریم که در بین سابقون و در بین مقربون امیرالمومنین شاگرد اوله. این همه مقربون رو جمع کنید، همه سابقون، همه امتها رو از آدم تا خاتم جمع کنید، شاگرد اولشون کی میشه؟ امیرالمومنین علیه السلام. روایت در این زمین زیاده. المتقون، الفلام جنس بگیرید، چون عهد که نمیتونه باشه، همه رو جنس بگیرید. بله بله، همه رو جنس بگیرید. هم جمع محلا به الف و لام که چی میشه؟ افاده عموم میکنه، یعنی همه.
مشتق اومده این الف و لام ها.
چی؟
این اسامی همشون مشتق هم، یا اسم فاعل یا اسم مفعول. حالا الف و لام ها رو ما الف و لام موصوف بگیریم که
نه خیر، از کردم جنس بگیرید، اشکال نداره، چون هم بر سر اسم جمع اومده افاده عموم میکنه، یعنی همه رشد در شما هست، عموم رشد در شما هست، عموم هدایت در شما هست. المتقون، صفت بعدی این که شما متقی هستید. متقی یعنی کسی که تقوا داره، باز اسم مفعول هست که به معنای مصدر یا اسم فاعل میاد، یا همون صفت مشبهه. تقوا مراتبی داره، مراتب پایینش رو خب خیلی دارن، اما مراتب بالاش نه دیگه. مراتب بالای تقوا، قرآن فرمود اتقوا الله حق تقاته، اون حق تقوا اون دیگه خیلی سخته. یه وقت فرمود اتقوا الله ما استطعتم، تقوا داشته باشید، هر چی میتونید تقوا داشته باشید، به هر مقداری که زورتون میرسه تقوا داشته باشید. وقتی نه، حق تقوا، حق تقوا خیلی بالاست، خیلی سخته. عرض کنم که ما یه برنامه توی رادیو معارف داریم تحت عنوان آینه معرفت، اگر من چه اشتباه نکنم، روزهای شنبه و دوشنبه ظاهرا پخش میشه. برنامه تولیدی یا برنامه زنده نیست، عنوان بحث ما این هست، اخلاق در کلام امیرالمومنین. الان شاید 3-4 ماهی شاید هم بیشتر موضوع بحث ما تقواست، به عنوان رئیس اخلاق از تقا رئیس الاخلاق در فرمایشات خود حضرت داریم که تقوا سرچشمه و رئیس اخلاقه. ما این 5-6 ماه، حالا با کم و زیاد شاید هم بیشتر از 5-6 ماه باشه، راجع به تقوا خیلی صحبت کردیم، حقیقت تقوا، ابعاد تقوا، مراتب تقوا، از کنم که صفات متقین، آثار تقوا. همین دیشب برنامه رو ضبط می‌کردیم، موضوع بحث ما آثار تقوا بود، از فرمایشات مولا استفاده کردیم، شاید آثار فراوانی از تقوا رو که در فرمایشات حضرت در خطبه ها و نامه های حضرت بود بیان کردیم. 4 تا برنامه دیشب ضبط شد، همش راجع به آثار تقوا صحبت کردیم. این برنامه ها رو اگر بشنوید از سایت خود رادیو معارف بگیرید، من فکر کنم بحث های خوبی راجع به تقوا اونم در چارچوب فرمایشات امیرالمومنین مطرح شده. خب تقوا مراتبی داره، عالی ترین مرتبه تقوا در ائمه علیهم السلام وجود داره که اینها عرض کنم که در یک دژ مستحکمی قرار دارن که تیر گناه و خار گناه هرگز به اونها سرایت نخواهد کرد، به اونها لطمه نخواهد زد. اونها دلهاشون سرشار از تقواست و اونها چون خدا رو شناختن، اون معرفت الله اونها رو به مقامی رسونده که هرگز نافرمانی خدا رو نخواهند کرد. چون تقوا در واقع همون مطیع امر خدا بودن هست. تقوا الهی یعنی از خدا پروا داشتن و نافرمانی خدا رو نکردن. کسانی نافرمانی میکنن که خدا رو نشناخته باشن و حقیقت گناه رو نفهمیده باشن. امام چون به قبح گناه آگاه هست کاملا و چون خدا رو شناخته، حق معرفتش، هرگز نافرمانی خدا رو نخواهد کرد و هرگز گناه نخواهد کرد. بنابراین امام متقی است به تمام معنا. عرض کردم بحث تقوا بحث مفصلی است و ما هم اصلا اول بنامون نبود که وارد بحث این گونه ای بشیم. اگه بنا بود راجع به عصمت بخوایم بحث مفصل بکنیم، حقیقت 4 جلسه وقت می‌خواست که ما حق مطلب رو ادا بکنیم. براهین عصمت، ابعاد عصمت، نمیدونم انواع عصمت، خب یه بحث مفصلی میخواست. همینطور راجع به موارد دیگه ای که مطرح شد، مثلا فرض بفرمایید که حالا قرب و یه مقدار توضیح دادیم، تازه باز اون هم جای بحث بیشتری داره. بنای ما این نبود که بخوایم وارد بحثای خصوصی، چون هر کدوم از همیتون یه کتاب در بارش نوشت. بنای ما فقط فهم زیارت بود و شرح زیارت. به همین دلیل دیگه خواستید بیشتر راجع به تقوا مطلب ببینید، مراجعه بفرمایید به همون بحثی که از کردم در رادیو معارف. از صادقون صفت بعدی صادقه، ائمه علیهم السلام صادقن. صادق یعنی کسی که صداقت داره، راسته. تو ادبیات فارسی تو عوام میگن راست حسینی، نقطه مقابلش کذبه، کاذبه. حالا وقت صدق در گفتار، این فلانی راستگوست، در گفتنش راست میگه. یه وقت در کرداره، یه وقت در باوره، یه وقت در اخلاق، همه جا صدق راه داره. و امامان مطلقاً صادقن. آیه 119 سوره مریم توبه اگه اشتباه نکرده باشم، فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید و با تقوا باشید و همراه صادقین باشید. از این آیه چند تا نکته فهمیده میشه. یک، این صادق باید مطلق الصدق باشه، دائم الصدق باشه، وگرنه امر خداوند حکیمانه نخواهد بود. اگه مثلا فرض کن در گفتارش صادق باشه اما در رفتارش صادق نباشه، و خدا میگه شما با کسی باشید که در رفتارش صادق نیست، شما رو کج میبره، شما رو به دروغ رفتاری مبتلا میکنه. این حتما خب بله، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن ان الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی هم میگن ولی عمل نمی کنن. چی؟ بله دیگه، در زب زبانش راست میگه ولی در عمل دروغ عمل میکنه، خلاف عمل میکنه. آیه قرآن خوندم براتون که لما تقولون ما لا تفعلون، میگن ولی عمل نمی کنن. خب در همه ابعاد باید صادق باشه، صدق باید در همه جا باشه. داشتم این آیه رو عرض میکردم خدمتتون. نکته اول این شد که این صادق باید مطلق الصدق باشه و دائم الصدق باشه، وگرنه امر خدا حکیمانه نخواهد بود که بگه شما با کسی باشید که در رفتارش خلاف عمل میکنه، باورهاش صادقانه نیست. به زبان میگه اما با قلبش چیز دیگه، قلب و زبانش با هم مطابق، این که معنا نداره خدا بخواد چنین دستور داده باشه. پس باید این صادقین مطلق الصدق باشن. این مساوی است با عصمت، یعنی باید معصوم باشن. اتفاقا این معنا رو علما اهل سنت هم فهمیدن. فخر رازی تو همون تفسیر مفاتیح الغیبش، تفسیر کبیرش، زیر همین آیه میگه صادقین باید معصوم باشن، چون در غیر این صورت امر حکیمانه نخواهد بود. بعد خودش سوال میکنه خب معصوم از کجا پیدا بکنیم؟ معصوم کیه؟ میگه امت معصومن. تا اینجاش خوب فهمیده، تا اینجا درست اومده که این از خودم کونوم از صادقین، حتما باید صادق معصوم باشه، اگه نباشه امر خداوند غیر حکیمانه خواهد بود. اما این که گفته امت معصومن، اینو دیگه ما نفهمیده از کجا آورده. چطور امت میشه معصوم بشن؟ یه نفر معصوم نیست، دو نفر معصوم نیست، آحاد امت معصوم نیستن، ولی وقتی با هم جمع میشن میشن معصوم. این اسمت از کجا اومد؟ یک صفر چیه؟ صفره. دو تا صفر چی؟ همه صفر رو یه جمع کنیم میشن چند؟ بازم صفر میشن. عدد از کجا اومد؟ شما بگید عدد شد، حتما باید یکی یه عدد پشت این صفرها گذاشته بشه، اون وقت صفرها چی میشن؟ ارزش پیدا میکنن. باید فردی باشد که معصوم باشد، اون وقت جامعه معصوم خواهد شد. اگر ما اجماع رو حجت میدونیم، شیعه رو عرض میکنم، این از باب اینه که کاشف از قول معصومه، و یعنی اجماع چطور این از خونم که قسمت از کجا اومد؟ اگر ما این حدیث رو بپذیریم که پیامبر فرمود لا تجتمع امتی علی خلاف، چون در بین امت امام معصوم وجود داره، اگر همه یک حرفی زدن معلومه که چیه؟ حرف معصوم هم همینه. پس ما حجیت اجماع رو در واقع همون کاشفیتش از قول معصوم میدونیم، نه اینکه بخواد یه دلیل مستقلی باشه. نه عقل اینو قبول داره، نه دلیل نقلی معتبری داریم که بگیم وقتی امت جمع شدن میشن معصوم. و این حرف فخر اینجا درست نیست قطعا. و نکته بعدی، اشکال بعدی بهشون اینه که بحث معیته. معیت دو طرف داره. بگم من باید با خودم باشم، یعنی من باید با خودم باشم، باید دو نفر باشم، بگم تو با او باش، و امت با کی باشه؟ امت با امت باشه. کونوم از صادقین معیت دیگه، معیت باید دو طرف داشته باشه. میگیم از برادرت جدا نشو، همه مسیر با برادرت باش. نمیتونیم بگیم تو با خودت باش، یعنی چه با خودم؟ من چه هستم دیگه، با خودم باش یعنی چه؟ امت با کی باشه؟ با خودش باشه یعنی چه؟ و نکته سوم این که خب حالا اگه امت اختلاف کرد ما چیکار کنیم؟ با کی باشیم؟ البته اشکالای دیگه هم به جناب فخر رازی هست. ببین هر تا اینجاشو خوب اومده، تا اینجا که صادق باید معصوم باشه درسته، اما اینجا که امت صادقن، کجای امت صادقن؟ این هم اختلافاتی که پیش اومده، اینا ما چیکارش کنیم؟ درگیری ها، جنگ هایی که در بین حتی صحابه پیامبر واقع شده، هر دوشون صادق بودن؟ این همه کشتار، این همه خونریزی، یکیشون به ناحق بودن دیگه. صحابه پیامبر با هم درگیر شدن و ده ها هزار نفر مؤمن مسلمان کشته شدن، بگیم هر دو صادق بودن؟ خب پس صادق رو معناشو متوجه شدیم که کسی که دائم الصدق باشه که میشه معادل همون معصوم که همه چیزش صادقانه باشه، هم قولش، هم عملش، هم باورش، هم اخلاقش، همش باید صدق درش باشه. گرچه غالبا این صفت بر گفتار حمل میشه، میگیم قول صادق، اما همونطور که اشاره کردم مطلب میتونه وسیع‌تر باشه. باشه چی؟ صدیق عرض کنم که از لحاظ مفهومی مفهومش صدق بیشتری رو میرسونه، اما صادق رو هم ما اینجا اسم فاعل نگرفتیم. اگه اسم فاعل میگرفتیم خب قطعا صدیق بیشتر میشد، اما وقتی که صدیق صیغه مبالغه‌ایه، ما صادق رو صفت مشبهه گرفتیم که به هم خیلی نزدیک میشن. صدیق فعیل هست و صیغه مبالغه‌ایه، ولی صادق بر وزن اسم فاعله، ولی مفهومش چیه؟ صفت مشبهه گرفتیم ما، با صفت مشبهه هم هست. خب این صادقین باز هم بحث داره که حالا این مقدار کافی باشه. من چند تا سوال باز مطرح میکنم که خواهر روش نداشته باشم. یه سوال اینه که صفت بعدی مستفون هست. مستفون یعنی چه؟ که ما میگیم شما مستفون جمع مصطفی است، میگیم شما مصطفی هستید. این مصطفی به چه اعتباری است و هم مفهوم لغویش چیه، هم مفهوم اصطلاحیش چیه؟ ما فقط پیغمبر بهش میگیم مصطفی، دیگه بقیه مصطفی نبودن که. پیامبر و لقب مصطفی مال پیامبر هست. مرتضی هم لقبش چیه؟ امیرالمومنینه. و مجتبی لقب امام مجتبی. حالا چرا به همشون میگه مصطفی؟ و با توجه به اون که قبلا خدمتتون عرض کردم، بحثی که قبلا داشتیم، مطلب روشن میشه. و مطلب بعد این که این صفات رو با توجه به امام بودن اینها شما روش عنایت داشته باشید. تکرار میکنم، صفاتی که بهشون نسبت میدیم رو از حیث اینکه اینها امامن و از حیث اینکه اینها خلیفه خدا هستن روش عنایت داشته باشید. اینو روش فکر کنید ببینید که چه نسبتی است بین خلیفه خدا بودن و داشتن این صفات، تا انشالله ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود. خدا انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام و همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. جوانهای مسلمان، جوانهای مملکت ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام با خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل